بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بحث های قرآن کریم این است که اگر یک امر بسیار مهمی را بخواهد مطرح کند با مقدمه وارد می شود و اگر امر عادی باشد که بلا مقدمه ذکر می کند. مسئله شهادت و مبارزه و شرکت در جنگ علیه دشمن درون یا بیرون از مهام امور اسلامی در طرح این مطلب مهم با مقدمه وارد می شود. اول عظمت صبر و صلات را ذکر می کند، بعد مسئله جهاد و تحمل شهادت رو مطرح می کند و برای که روشن بشود امر دینی هرگز از نماز جدا نیست، مسئله صبر را در کنار صلات ذکر می کند. انسان تنها نمی تواند با مقاومت کردن و با نفسوح بودن به جایی برسد، باید یک نمازگزار نفسوح باشد تا به جایی برسد. و اگر مسئله دینی است در هیچ حال نماز مطروح نخواهد بود و صبر بدون نماز، استقامت بدون نماز، مقاومت و نفسوح بودن بدون نماز راه به جایی نمی‌برد. لذا در طرح مسئله جهاد و دفاع همونطوری که صبر ضروری است، صلات هم ضروری است تا روشن بشود که چهره دین در همه مظاهر باید تجلی کند. لذا صبر و صلات را کنار هم گذاشتند. فرمود اینها وسیله کمک رسانی خدای سبحان است. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلات ان الله مع الصابرین. این ان الله مع الصابرین به منزله برهان قضیه است. از این که فرمود شما به صبر و صلات استعانت بجویید، معلوم می شود که خدا هم با نمازگزاران است هم با صابرین. منتها این مسئله جهاد چون ارتباطش به صبر بیش از ارتباطش به نماز است، از این جهت فرمود ان الله مع الصابرین. در زیل این آیه که فرمود ان الله مع الصابرین، معیت در قرآن کریم به سه قسم است. قسم اول معیت مطلقه است که خدای سبحان با هر موجودی هست. قسم دوم معیت خاصه است. این معیت خاصه گاهی معیت قهر است، گاهی معیت مهر. گاهی خدای منتقم با انسان است، گاهی خدای قهار و رؤوف و مهربان با انسان است. بیان ذلک این است که خدای سبحان جامع همه کمالات است و چون جامع همه کمالات است، چیزی از خدای سبحان غائب و پنهان نیست. لذا همه جا حضور دارد و این حضور همه جایی را در سوره مبارکه حبیب به این صورت بیان کرد. در آیه چهارم سوره حبیب فرمود و هو معکم اینما کنتم. این معیت قیومیه است. این یه هشداری است. فرمود شما در هر شرایطی باشید خدا با شما. این نه وعده کمک است، نه وعید و تهدید. یک هشدار زمینی، یک وعده زمینی. و اون چه که محتوای این کریمه همون بیان معیت مطلقه است. خدای سبحان با هر موجودی در هر حال هست. این معنا را در کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه به صورت مشروح می‌بینیم که فرمود مع کل شیء لا بمقارنه. در این آیه چهار سوره حدید به انسان‌ها خطاب شد، فرمود هو معکم اینما کنتم. در اون بیانات حسنی سلام الله علیه معیت مطلقه را وسیع‌تر بیان کرد، فرمود مع کل شیء لا بمقارنه. هم با انسان‌ها، هم با موجودات آسمانی و هم با موجودات زمینی. این قسم اول که معیت مطلقه است کاری به وعده یا وعید ندارد. قسم دوم معیت خاصه است. این معیت خاصه دو صنف است. یا خدای سبحان به عنوان قهار و منتقم با انسان است، یا به عنوان رؤوف و مهربان با انسان است. در باره کفار و منافقان و بداندیشان فرمود خدای منتقم با اینها است.
در سوره مبارکه نساء آیه 108 این چنین می فرماید: یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول و کان الله بما یعملون محیطا. فرمود این منافقان، این توطئه گران ممکن است کاری را از مردم مخفی کنند، در خفای مردم توطئه کنند، ولی از خدا که نمی توانند استخفا کنند، چیزی را بر خدا مخفی کنند. اگر خدای سبحان به کل شیء علیم است، حرز ندارد کسی بتواند مذهبی را از خدا استخفا کند. چرا اینها گرچه می توانند از مردم مخفی کنند ولی نمی توانند از خدا مخفی کنند؟ برای که فهمون گهابه معه ها، در هر حالی خدا با توطئه گران است. اونگاه فرمود این توطئه گران که تبییت می کنند، تبییت یعنی بیتوته کردن، به شب نشینی های توطئه گران ترس کردن، فرمود اینا که یبیتون مالا یرزا من القول، در بیتوته ها، در اون تبییت ها، در اون شب نشینی ها تصمیم گیری دارن که خدا نمی پسندد، خدا با اینها. این اعلام خطر است. خدای رحیم که با توطئه گران شب نشینی نیست، خدای منتقم با اینها. اگر فرمود انا من المجرمین منتقمون، برای آن است که با مجرم در هر حالی هست. فرمود این گروه توطئه گر گرچه از چشم مردم مخفی هست، یستخفون من الناس اما ولا یستخفون من الله. چرا؟ چون وهو معهم، خدا با این توطئه گران. از یبیتون ما لا یرضی من القول، همین که میخوان تبییت کنن یک دیگر را به بیتوته و شب نشینی و شب را به صبح آوردن برای توطئه دعوت کنن، خدا با این هاست. از این که فرمود از یبیتون ما لا یرضی من القول، ناظر به اون توطئه های شب نشینی های محرم است که خدا راضی نیست. فرمود و هو معهم از یبیتون ما لا یرضی من القول و کان الله بما یعملون محیطا. این معیت قهرآمیز است، یعنی خدای منتقم با اینها. قسم سوم معیت لطف و رحمت است، نظیر همون بیان رسول خدا صلی الله علیه و سلم که فرمود لا تحزن ان الله معنا، یا اون چیزی که موسی کریم فرمود کلا ان معی ربی سیهدین، یا در موارد دیگر خدای سبحان فرمود و علم ان الله مع المتقین. فرمود بدانید که خدا با اهل تقوا. وقتی مطلب مهم باشد خدا با وعلمون یا با حرف تنبیه مثل علا یاد میکند. فرمود بدانید خدا با متقین است. این خدای رؤوف و ناصر و ولی با متقین است، و این خدا با اشرار و فجار نیست. خدای منتقم با فجار است و خدای مهربان با مؤمنین است، گرچه منتقم همون رحیم است و رحیم همون منتقم، منتها این اسماء فعلیه هر جا ظهور خاص دارد. در سوره مبارکه توبه که فرمود و اعلم ان الله مع المتقین، برای عظمت این معیت است. آیه 36 سوره توبه این بود. در آیه محل بحثم فرمود ان الله مع الصابرین. این معیت خدای سبحان همون معیتی است که با پیغمبر فرمود لا تحزن ان الله معنا، همون معیتی بود که با موسی کریم داشت ان معی ربی سیهدین و مانند آن. منتها هر چه صبر بیشتر باشد معیت خدا آشکارتر است، هر چه صبر ضعیفتر باشد معیت خدا رقیقتر است، وگرنه معیت خاصه خدا نصیب اولیای مخصوص می شود که ان رحمت الله قریب من المحسنین. پس معیت در قرآن کریم به سقه، البته اعمال زمینه را فراهم می کند. اون معکم احاطه را می رساند، این اعمال زمینه را فراهم می کند. خدای سبحان یه وقتی با پیغمبر هست، موسی کریم فرمود کلا این معی ربی، خب خدایی که هو معکم اینما کنتم هست با فرعون و آل فرعون هم هست، اما فباد نرزناف الیم، اون خدای منتقم با فرعون بود که فرمود ما دست اینا رو گرفتیم به کام غرق سپردیم، فنبزناف الیم. و اما خدای ناصر و رؤوف با موسای کریم است که فرمود کلا این معی ربی، و یعنی اون معیت مطلقه که هم با موساست هم با آل موساست هم با آل فرعون. در آیه محل بحث که فرمود ان الله مع الصابرین با صدر فرق دارد. در صدر آیه فرمود یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام، اما نفرمود ان الله معکم. با این که بحث به ظاهر انسان خیال میکرد به این که توافق صدر و ذیل ایجاب بکند که چون صدر خطاب مؤمنین است، ذیل هم به مؤمنین خطاب کند، در صدر بگوید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام، در ذیل بفرماید ان الله معکم. چون در ذیل نمیخواهد بگوید که خدا با شما به هر وضعی که باشید، میخواهد بفرماید شما مادامی که صابر باشید خدا با شما معیت خاصه دارد. لذا ان الله مع الصابرین، شما اگر به ملکه صبر رسیدید از معیت خاصه برخوردارید، اگر صابر نبودی از معیت خاصه برخوردار نیستید. تا صبرتون چه باشد و معیت خدا هم چه باشد، کارها اگر کوچک باشد صبر مشکل گشاست. یعنی انسان با این صبر جزئی میتواند اون کار جزئی را حل کند، ولی کار اگر خیلی مهم بود، انسان خواست با فرائنه درگیر بشود، اونجا صبر کافی نیست. در مسئله درگیری با فرائنه صبر کافی نیست، اونجا انسان صابر باشد به مقصد نمیرسد، باید صبار باشد. لذا در سوره مبارکه ابراهیم به موسای کریم دستور میدهد که ان اخرج قومک من الظلمات الی النور بذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار. فرمود ما به موسای کریم گفتیم که اگر خواستی مردم را نورانی کنیم باید در برابر آل فرعون بیست و این همراهانت را هم به ایام الله متذکر بکن. و کسانی میتوانند از این آیات استفاده کنند که صبار باشند، چون در نبرد با آل فرعون صبرهای عادی کافی نیست، کار وقتی مهم باشد انسان باید به اون وسیله مهم مجهز بشود. نظیرش در باره قیام به قسط و قوام به قسط در بحث قلب مناظر فرمودید. گاهی خدای سبحان بفرماید که ما آیات الهی رو نازل کردیم که لیقوم الناس بالقسط، اگر کسی عادل باشد اهل قسط و عدل باشد، این میتواند نماز جماعت را اداره کند، نماز جمعه را اداره کند، بعضی از مسائل دیگری که مشروط به عدالت است اداره کند. ولی اگر خواست قسمت قضا را اداره کند، اونجا که دماء و اموال و اعراض مطرح است، اونجا صرف این که شخص عادل باشد مشکل است در مشکلات بتواند مستقیم باشد، اونجا باید قوام به قسط باشد نه قائم به قسط. لذا در مسئله قضا شهادت این گونه از امور مهم نفهمد یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. در دو آیه با تفاوت مختصر هر کسی نمیتواند این بار سنگین را به مقصد برساند. گاهی میبینید در برابر بعضی از روابط و توصیه ها میمانند، گاهی چون اهل تشخیص نیستن اون رابطه را اون توصیه را با توصیه به حق خلط میکنن که این توصیه به حق است یا توصیه بازی. لذا فرمود این کار آدم عادل نیست، کار آدمی است که قوام به قسط باشد. این مسئله تفسیری تو بحث‌های فقهی ما هم هست. لذا شما می‌بینید در تعبیرات مرحوم محقق رضوان الله و بعضی از فقهای نامی امامیه وقتی مسئله عدل را مطرح میکنن یا مسئله عقل را طرح میکنن، میگن یعتبر فی القاضی العقل، ولی در بخش های دیگر میگن یعتبر فی کمال العقل. این کمال العقل غیر از عاقل بودن است. یه مرحله عقل است که بعضی از بارها را انسان با داشتن اون عقل به مقصد میرساند، ولی یک مرحله از بارهای سنگین تر است که با عقل عادی کافی نیست. لذا می فرمان این سبت را یه انسان عاقل نمی تواند به مقصد برساند، یه انسانی که به کمال عقل رسیده است می تواند به مقصد برساند. اینی که در تعبیرات متن محقق گاهی این چین آمده به یعتبر و فیه کمال العقل، نه یعنی هر عقلی برای هر سمتی کافی. اگر در قرآن کریم در بعضی از جهات قوام به قسط باشید ناظره به این است، اگر تو بحث های فقهی امام فرمان که اون کار را به انسان کامل العقل بدید ناظر به این است و هر کسی هم خود را در پذیرش سمت ها باید بیازماید. اگر یه انسان عادل هست قائم به قسط و عدل هست ولی قوام به قسط نیست، هر کار را قبول نکند. یه انسان عاقلی اگر به کمال عقل نرسید هر مسئولیت را قبول نکند. اینه که در این آیه خدای سبحان به موسی کریم فرمود نبرد با آل فرعون کار آسانی نیست و ذکر هم به ایام الله، اما این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. هر صابر شاکری نمیتواند این بار را مقصد برساند. جنگ با فرعون از کار آسانی نیست. اگر صبار بودید، اگر شکور بودید به مقصد میرسید و موسی کریم اینها را به صبار شکور رسوند و اونگاه دست به مبارزه کرد. در بحث جلسه قبل ملاحظه فرمودید که در همون سوره اعراف خدای سبحان از یه طرف وعده میداد، از یه طرفی اعلان میکرد که من به وعدم وفا کردم، از یه طرفی به زبان موسی کریم وعده میداد که استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء. در چند آیه بعد انجاز وعده خدا را ذکر میکند که خدا فرمود به اورثنا القوم الذين يستضعفون مشارق الارض و مغاربها. در چند آیه قبل موسی کریم وعده داد که ان الارض لله یورثها من یشاء. در چند آیه بعد وفای به عهد و انجاز وعده را خدا ذکر میکند، همون زمین مال ما بود، ما این رو به ارث بنی اسرائیل درآوردیم چون صبر کردند. لما صبروا در این کریمه که فرمود ان الله مع الصابرین، این صابر اسم فاعل نیست، صابر صفت مشبه است، نه صبر کننده، نه کسی که صبر پیشه اوست. مثل صادقی که اسم فاعل هست با صادقی که صفت مشبه است فرق دارد. صادقی که اسم فاعل است یعنی راستگوینده، اما صادقی که صفت مشبه است یعنی راستگو، یعنی ملکه است برای او. هیچ چیزی نمیتواند او را از صدق منصرفش کند. صابر صفت مشبه است نه اسم فاعل. یعنی اگر این صبر برای او ملکه شد و دیگر گرفتار جزع نشد، خدا با او معیت خاصه دارد که ان رحمت الله قریب من المحسنین و امثال ذلک. ظاهراً این صبر میشود صبر جمیل. صبر جمیل آن است که انسان در لابلای کار دست به شکایت نزند، شکوا نکند. در بیانات هست یعقوب سلام الله علیه دارد که صبر جمیل و الله المستعان. خدای سبحان به پیغمبر دستور داد صبر جمیل داشته باش. صبر جمیل آن است که انسان در لابلای صبر و بردباری دیگر جزع و گله نکند و ناله نکند و بداند که خدا با او. اگر کار را برای رضای او میکند دیگر لازم نیست گله بکند، چون گله ناشی از ضعف روح است. کاری که با گله حل نمیشود منتها این نشانه ضعف روح است و عدم ملکه صبر. انسان شکوایی که دارد، گلهی که دارد، تا حال دیدید شکوا و گله مشکل را حل کنه؟ این فقط ناشی از ضعف روح است. لذا یعقوب سلام الله علیه گفت انما اشکو بثی و حزنی الالله. شکوای الالله است. این شکوای الالله هم مناجات است، این چیز مطلوبی است، این مذاهب صبر نیست. و اما شکوای به دیگران، گله و نالیدن از حوادث، این مشکلی را حل نمی کند، فقط نشانه ضعف روح است که انسان نمی تواند تحمل کند. از این که فرمود ان الله مع الصابرین مصداقی از صبر هاست. تو این بحث صبر مفصلا در سوره مبارکه رد که قبل از سوره بقره بحث شد که صبر ابتغاء و طلبه، اونجا اشاره شد اگر صبر را معنی سم گرفتن تطبیق است نه تفسیر، یعنی بیان بعضی از مصادیق کامل صبر است، وگرنه نبی معناست که صبر در مفهوم سوم استعمال شده باشد. اگر صبر ملکه نبود در معرض زوال بود چه معیت خدا با اون این؟ نه، این از صابرین که خدای سبحان فرمان ان الله یحب الصابرین یا بعلم ان الله مع المتقین یحب التوابین، هم ملکه است. اون به مقصد نمی رسد اگر صبر صورت اسم فاعل باشد و متزلزل، اون مقصد نمی رسد. اون یه لحظه است، اون یه لحظه که مشکل حل نمی کند. تا ملکه نشد از اون معیت برخوردار نیست. علی حال در همون رشته خاص در همون امر مخصوص باید داره ملکه باشد، وگرنه اگه در معرض زوال بود معیت هم در معرض زوال است. اون معیتی که در معرض زوال است که مشکل رو حل نمی کند، چون قرآن کریم در دو جا به صراحه اعلام کرد، فرمود ان عدتم عدنا ان تعودوا نعود، شما برگشتید فیض ما هم برمیگردد، شما تغییر جهت دادید لطف ما هم برمیگردد. گاهی دارد این عدتم عدنا، گاهی دارد این تعودو نعود. خب اگر کسی به عنوان جهاد و دفاع مقدس وارد جبهه شد، بعد به عنوان فرار از زهر نتوانست صبر کند، اینجا دیگه این الله معنا نیست. این که مسئله جنگ مطرح میکند، مسئله شهادت رو مطرح میکند، برای کسی که صبر و اون ملکه باشد. بعد میفهمد ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات، در آیات سوره مبارکه رعد که قبلا بحث مخصوصش گذشت، روایات صبر خونده شد و در بین اون روایات یه روایت هست که خیلی جالب هست و آموزنده است، اون رو در اون بحث خوندیم و یه تبرکن اون رو تکرار میکنیم تا معلوم بشود صبر غیر از سکوت است. صبر صفت انسان آزاده است، یک انسان آزاد منش صابر است. صبر نه نشانه ذلت است، نه سکوت به معنای صبر است، نه تحمل ظلم به معنای صبر است، نه بی تفاوتی به معنای صبر است، نه کم حوصلگی به معنای صبر است. صبر اصولا اون حریت و آزادگی آزادی رو میگن. کتاب شریف اصول کافی جلد دوم، کتاب الایمان و الکفر، باب است به نام باب الصبر. روایات فراوانی در این باب هست که از ائمه علیهم السلام رسیده است، از صبر رأس الایمان، یا از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد، که اذا ذهب الرأس ذهب الجسد، کذلک اذا ذهب الصبر ذهب الایمان. این روایات فراوان. اما روایت ششمی که در این باب هست این است که علی بصیر از امام ششم سلام الله علیه نقل میکند، ان علی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الحر حر على جميع احواله، یک انسان آزاده آزاد است در همه حالات، چون حریت برای او ملکه است. حال نیست که گاهی آزاد باشد گاهی برده، یک انسان آزاد همیشه آزاده است. ان الحر حر على جميع احواله، این نابته نائبتون حبر لها، اگر یک نائبه و رویداد دردناکی به او اصابت کند در برابر این رویداد صبر میکند. و این تداد کت علیه المصائب لم تکره، اگر مصیبت های دردناک فشار بیاورد بکوبد او را مندکش بکند، باز او شکسته نمی شود. و این اصره و قهره و تبدل بل یسر اصره، اگرچه مغرور بشود اسیر بشود، آسانی و یسر او به اصر و دشواری تبدیل بشود، در همه این حالات او آزاده است. کما کان یوسف و صدیق الامین صلوات الله علیه لم یزرور حریته ان فقده و قهره و اثر، اون وقتی که به چاه افتاد آزاده بود، اون وقتی که به زندان افتاد آزاده بود، چیزی از آزادی او نکاه، نه قهر نه استعداد. اون وقتی که او را به عنوان بنده فروختن و شرح و به ثمن بخش در آهای معدوده اون را به عنوان یک عبد فروختن، گرچه به عنوان بنده خریده شد ولی او در حقیقت آزاد بود، روح آزادگی داشت. لم یزرر حریته ان استعبده و قهره و اسره و لم یزرره ظلمت الجبه و وحشته، تاریکی جب و چاه و وحشت چاه او را از آزادی نینداخت. در همه حالات انسان آزاده بود، نه اهل جلایه و شکایت بود، نه اهل توسل به غیر حق. اونگاه فرمود در اثر آزادی او خدای سبحان بر او منت نهاد که به ما ناله و ان من الله علیه فجعل الجبار العاصی له عبدن. خدای سبحان اون جباری که اهل عتوب و استکبار بود بنده او قرار داد. بعد از کان مالکن فارسله و رحم بهی امتن و کذالک صبرو یعقب خیرم حسبرو و وطنو انفسکم علی صبر توجرو. عزت همود به این که این مخصوص یوسف صدیق نیست. هر امتی اگر صابر باشد به جای میرسد که دماغ اون مستکبران را به خاک میمالد و اونها که داعیه قدرت داشتن اونها را مقهور خود میکند و انسان صابر معذور هست. و باز در همین باب شریف مسئله صبر را به عنوان مردانگی و رادمردی مطرح میکند. روایت 22 این باب این است که امام باقر سلام الله علیه طبق این لغم فرمود مروت و صبره. مروت همون مروعت است. مروعت یعنی مردانگی. اصولا مرد را مرد میگن به خاطر مروعتش، چه اینکه امت را امت گفتن برای اینکه امام و امامی دارد، یا قوم میگوین برای اینکه اهل قیام است. مرد را هم مرد گفتن برای مروعتش. مروعت و صبره فی حال الحاجت و الفاقت و التعفف و الغنا اکثر من مروعت الاعطاء. مردانگی که در انسان نیازمند است و انسان نیازمند حیثیتش رو حفظ کند، از کسی چیزی طلب نکند، بالاتر از مردانگی بخشندگان است که میبخشند. اون که دار از نمی بخشد اهل مروعت و مردانگی است. اون که ندارد و بی اعتناس مردانگیش بیشتر است. پس صبر یک مروعت و مردانگی، یک آزادگی. نه صبر یعنی سکوت، صبر یعنی انزلام، صبر یعنی خاموشی، صبر یعنی حریت. یعنی اگر کسی در برابر مشکلات ایستاد و به غیر خدا پناه نبود، آزاد بود، انسان صابر است. پس ان الله مع الصابرین به منزله ان الله مع الاحرار است. خدا با آزادگان است. و کسی آزاد است که از بردگی شهوت و غضب درون برهد، چون عبد الشهوت اذل من عبد الرق. اگر کسی خواهان شهوت خود بود و به بیل شهوت خود عمل کرد، این از برده زرخرید بیرون دلیل و فرومایه تر است، چون اون بنده زرخرید ممکن است در اثر تقوا به کرامت برسد. و این انسانی که به حسب ظاهر آزاد است ولی برده شهوت است، به هوس کار میکند، به فرومایگی تندرده است. این از بیانات از سمی سلام الله علیه است که فرمود عبد و شهوته ازل من عبد الرق. نگاه به سایر روایات این باب صبر هم ملازم فرمود. وقتی این مقدمه را ذکر کرد، نگاه فرمود ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. بعد از جریان جنگ بدر عده می گفتن اینا که میرن جانشون را هدر میدن، چرا میرن خودشون را کشته میدن؟ به چه دایی دارن برای اینکه دعوت یک رهبر حسیت بشود خودشون رو به هلاکت میرسانن؟ این طعن بداندیشان حجاز بود. خدای سبحان در این زمینه فرمود شما درست نمیاندیشید، مگر انسان نمیخواد زنده باشد؟ زندگی اساسی بعد از مرگ است. هرگز نگویید اینها که شهید شدن مردن. موت نیست. موت به معنای زوال و به معنای فوت در قرآن کریم نفی شده است. اون موتی که اثبات شده است که فرمود خلق الموت و الحیات، اون در حقیقت وفات است، نه فوت. تو بحثای قبل هم ملاحظه فرمودید که فوت را نفی میکنن ولی وفات را تثبیت میکنن. وفات این تا جز کلمه نیست، اصلش از وفات ماده توفی و استیفا و وفا و ایفا همون اخذفام را میگوین. اگر یک مظروفی از یک ظرفی به ظرف دیگر تخلیه شد و همه اون مظروف را انسان به ظرف دیگر تقدیه کرد که چیزی فروگذار نشد، میگن توفی کرد، حسابش را استیفا کرد یا در این زمینه مستوفا بیان کرد، یعنی چیزی فروگذار نکرد. انسان متوفا می شود و فرشته مرگ متوفی، خدای سبحان متوفی، یعنی تمام حقیقت انسان را از جای به جای منتقل می کنند. چیزی گم نمی شود، انسان تراکنده نخواهد شد، متراشی نخواهد شد، چیز از بین نمی رود، گم نمی شود. انسان وفات دارد، نه فوت. فرمود درباره شهدا نگویید اینا مردن اونطوری که درباره دیگران می پندارید، گرچه هیچ کسی نمی میرد به معنای زوال و نفاد و فنا. و اما درباره شهدا اینها نه تنها مانند دیگران زنده اند، بلکه از یک حیات برتری برخوردارند. چون از یه حیاتی برتری برخوردارن، پس اینا از جای به جای منتقل شدن، نه این که رخت بربستند و مردن. ولا تقولو لمن یقتلو فی سبیل الله امواتون بل احیان، اینا زندن، نه این که در قیامت زنده می شوند، همکنون زندن. ولیکن لا تشعرو، شما اون درک دقیق را ندارید. معمولا از درک دقیق که مانند موهای باریک ظریف است، از او به عنوان شعور یاد می کنن. اون مطلب دقیق و باریک را که مانند دانه های موی باریک است، اگر کسی درک کند می کنن او شعور مسئله را دارد. در این آیه کریمه فرمود این مطلب دقیق را شما درک نمی کنید، ولیکن لا تشعورید. در بعضی از آیات فرمود این که شما درباره شهدا نه تنها نگویید که اینها مردن، خیال مرگم نکنید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. در اونجا حسبان و گمان را نفی کرد، در اینجا قول را نفی کرد. این منطقتون درباره شهدای نباشد که اینها مردن، بلکه اینها زندن. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون، هم اکنون زندن. البته هر موجودی، هر انسانی که از این عالم رخت برمی‌بندد، حالا یا فی حفرت من حفر نیران است یا فی روزت من زیاد الجنه، نحوه حیات شهدا و این که شهید یک مقامی دارد و یک پیامی، اون را در آیات سوره آل عمران ملاحظه فرمود که بحث بشه انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.